بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری 25 مرداد 1401 ادامه مرحله 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و سیما بقیت الله بزرگ. خب میرسیم به فصل ششم و از فصل ششم تا چند فصل ده علامه درباره یکی از اقسام علل که علت فاعلی باشه بحث میکنن. در فصل ششم اثبات میکنن علت فاعلی رو که در فرایند علیت و فرایند تحقق معلول و وجود یافتن معلول ما به علت فاعلی هم نیاز داریم. در فصل هفتم به اقسام علت فاعلی میپردازن و در فصل‌های دیگه باز به مطالب. اما بیان علامه در بحث اثبات علت فاعلی که این صورت هست که از همون راه امکان ماهوی در حقیقت وارد شده که میگن ماهیت رو که ما گفتیم نسبت به وجود عدم علی‌السویه هست، حالت تساوی داره، متساوی نسبه هست نسبت به وجود عدم و در برپایه همون تساوی گفتیم برای اینکه بخواد وجود براش ترجیح پیدا کنه نیاز به مرجح داره. پس در فرایند وجود یافتن ماهیت ما به یه مرجح نیاز داریم. خب پس یه طرف ماهیت و یک طرف یک مرجحی که میاد وجود رو برای این ماهیت ترجیح میده. خب این دوتا یقیناً یک شأن و یک حیثیت و یک خصوصیت مشترک نمیتونن داشته باشن، بلکه ماهیت باید شأنی داشته باشه و اون مرجح شأن دیگر. خب چه شأنی داره؟ ماهیت چه شأنی اینجا میتونه داشته باشه و اون مرجح چه شأنی؟ خب اونی که به نظر میرسه و با دقت انسان بهش میرسه اینی که ماهیت خب فرض اینه که وجود رو نداره، از اون شأن اخذ و قبول و اینها رو داره و در نقطه مقابل اون مرجح باید شأن مثل شأن اعطا، وجود دادن یا به فرق ایجاد، افاضه، اینجور شأنی داره. پس ماهیت شأن اخذ و قبول داره و مرجح شأن اعطا و افاضه. خب آیا این دوتا شأن میتونن یه چیز باشن؟ خب یقینا یه چیز نمیتونن باشن، چون قبول یعنی شأن قبول، حیثیت قبول یعنی اون که میخواد قبول بکنه ندارد و میپذیره، یه چیزی رو نداره و میخواد بپذیره. شأن اعطا یعنی دارد و میخواد بدهد. پس یکیش ملازم با وجدان اعطا، افاضه، ایجاد، یکیش ملازم با فقدان. پس این دو تا شأن یه چیز نه، یه شأن نیستن، دو حیثیت هم، دو شأنی هم، دو خصوصیت هم، دو ویژگی هم. از اون طرف این دوتا بر در یک موجود نمیتونن باشن، یعنی بعد از اینکه ما پذیرفتیم اینا دوتا شأنن یک شأن نیستن، مرحله بعدی اینی که خلاصه یک واقعیت بگیم، یک شی بگیم، در یک شی هر دوی اینا نمیتونن باشن. یک شی هم شأن قبول رو داشته باشه از یه جهت، هم شأن اعطا رو داشته باشه، هم یه چیزی رو نداشته باشه بعد خودش به خودش اون چیزی رو اعطا بکنه، نمیشه. پس بنابراین باید اونی که میخواد اعطا بکنه یه چیزی غیر از این باشه. خب اون چیه؟ اون فاعله. با این باید میرسن به فاعل که شأن قبول و شأن اعطا اینا نمیتونن در یک شی جمع بشن، یک شی هم قبول بکند، اخذ بکند و هم اعطا، یعنی هم داشته باشد هم نداشته باشد. از یه چیزی باید غیر از این باشه که او داره اعطا میکنه و این داره دریافت میکنه. این بیان علامه است تو بحث اینکه اصلا توی بحث وجود یافتن اون معلول و ماهیت ما نیاز به علت فاعلی داریم. خب این بحث بسیار مهمی هم هست که الان مثلا توی فلسفه غرب میخواد همه رو با همین ماده حل و فصل بکنن. بعد اتفاقا علامه میگه که حالا میرسیم میفهمن اصلا این بحثی که ما حالا ما کردیم توی ماده خیلی روشنه. یعنی تو ماده بسیار روشن است که اونجا ما یه فاعل یه چیز دیگری برای این ماده غیر از این ماده به عنوان فاعل و دهنده و موجب و مفیض باید داشته باشه. الفصل السادس فی العلت الفاعلیه، فصل ششم درباره علت فاعلی. قد تقدم ان الماهیت الممکنه فی تلفظها بالوجود تحتاج الى مرجح لوجودها. اینا گذشت که ماهیتی که ممکن هست که دیگه این میشه قید توضیحی دیگه، چون ماهیت همیشه ممکنه، ماهیت که نداریم که ممکن نباشه مگر کسی برای خدا ماهیت قائل بشه، اون وقت میشه ماهیت ممکنه قید احترازی. برای تو فضای علامه ماهیت همیشه ممکنه، ازا قید توضیحیه، در حد میخواد این مشعر به علیته، یعنی میخواد بگه چرا اون حکمی که بعدن میگه، میخواد بگه اون به خاطر چی هست؟ به خاطر امکان هست. ماهیت ممکنه فی تلبسها، در متلبس شدنش به وجود، این نیاز دارد به مرجحی برای وجودش. خب در حد ما این امکان، اصلا خود همین امکان ما را رسون به این که این ماهیت برای بخواد موجود بشه نیاز به مرجح وجود دارد. خب پس این مرحله اول که ماهیت برای متلبس به وجود شدن به مرجح نیاز داره، این مقدمه اول. ولا یرتاب العقل ان مرجح الوجود شأنا بالنسبه الى الوجود غیر مال الماهیه من الشأن بالنسبه الى. خب الان اینجا چی مطرح شد؟ یک ماهیت مطرح شد، یک مرجح مطرح شد و یک وجود. میگه شأن و نسبتی که این ماهیت با اون وجود داره، با شأن و نسبتی که اون در مرجح با اون وجود داره متفاوته. این دیگه عقل میگه اینا متفاوته. و عقل شکی ندارد در چیم، در این مطلب که مرجح وجود، برای مرجح وجود یک شأنی هست نسبت به اون وجود، وجودی که گفتیم این ماهیت مقدر به اون تلبس بشه، غیر اون چیزی که برای ماهیت هست که چیه؟ بیان باشد از شأنی که نسبت به اون وجود داره. این ماهیت نسبت به این وجودی که مقدر متلبس بهش بشه یه شأن داره و اون اون در حقیقت مرجع اون یه شأن دیگه داره. که خب حالا چیه؟ اینجا توی بیان بعدی اینو میگن، میفرمان فل المرجحه او بعض اجزائهی به نسبت الیه شعنون شبیهون بلعتا. حالا اون شعنها رو میخواد توضیح بده اون شعنها چیه، و این فا میتونه فا سببیت باشه که در حقیقت گفت این شعن این با شعن اون متفاوته. خب چرا متفاوته؟ میگه خب یکی شعنش اعتاس، یکی چیه شعنش؟ اخذه. خب معلوم شد یکی نسبت به این وجود معطیه اعطا داره، یکی نسبت به این وجود آخذه قبول داره. پس خب مشخصه دیگه، مرجع اعطا داره نسبت به اون وجود و اون ماهیت چی داره؟ اخذ و قبول داره. خب پس مشخص شد که شأنها متفاوته. خب حالا اینجا تعبیر کرده فل المرجحه او بعض اجزایی، برای مرجح یا بعضی از اجزایش. خب اون مرجح شما علت تامه است، یعنی اون محتم تو فرض کرد که این ماهیت بخواد متلبس به وجود بشه نیاز مرجح داره، اون مرجح دیگه باعث بشه که این متلبس به وجود بشود، پس اون علت تامه است، پس این مرجح علت تامه است. خب اگر اون علت تامه شما خودش فاعل باشه، یعنی یک فاعل به تنهایی علت تامه باشه، مثل خداوند نسبت به صادر اول. اونجا مرجع به تمامه چی هست؟ شأن اعطا را داره. اما جایی هست که خود فاعل علت تامه نیست، فاعل با یک سری چی شرایط دیگری، با یک سری عوامل دیگری اون علیتش تامه میشه. خب اونجا بعضی از این اجزاء مرجع هست که در حقیقت شأن اعطا داره. اینجا یه ماده ای مثلا شما دارید، خب ماده دارید، یه علت قایی مثلا دارید، خب همه اینا که شأن اعطا ندارن. اون فقط چی شأن اعطا داره؟ اون بعض اجزایش که همون فاعل باشه. پس اگر این فاعل شما علت تامه باشه، مرجع شما همون فاعله، فاعل علت تامه است، و اون مرجع شما همین فاعل، همین فاعل به تنهایی باعث چی میشه؟ اعطا میکند، افاضه میکند وجود رو به اون ماهیت صادر نخست. اما اگر اون علت تامه شما یه مجموعه ای از اشیا باشه، یکی از اونها که همون فاعل باشد، اون این شأن رو دارد، شأن اعطا رو دارد، شأن افاضه رو دارد، و اون فاعل در حقیقت. لذا میفهمد برای مرجع اونجایی که فاعل علت تامه باشد، او بعض اجزای یا بعض اجزای مرجع اونجایی که عرضم به خدمت شما فاعل علت تامه نیست، نسبت به اون وجود شأنون شبیهون بالاعطا، یه شأنی دارد شبیه به اعطا. خب حالا این شبیه رو توضیح میدم تا اون ماهیتم اونم بگین، چون اینجا میگه شأنون شبیهون بالاخذ. نسمیه فعلا، ما به این شأن شبیه به اعطا چی میگیم؟ اینو اسمش بذاریم فعل، و اون چیزی که این شأن رو دارد میشه فاعل. این شأنی که مرجع یا بعضی اجزای مرجع داره که شبیه به اعطا هست، این نسمیه فعلا، ما اینو فعل اسمشو میذاریم. او ما یفید و معناها، یا اونی که مفیده همون معنای فعله، مثلا ایجاد، افاضه، میگیم این چیه؟ این موجین فاعل است، این مفیز است، این موجد است. ولل ماهیت شأن شبیه بالعقل، ماهیت هم یه شأنی داره شبیه به عقل، که نسمیه قبولا او ما یفید و معنا، اسمش میذاره قبول، یا آنچه که عرضم به خدمت شما افاده همون معنا رو میکنه، بگید قبول، استفاضه هست، اینجور چیزه. خب حالا یه چرا تعبیر میگه شبیه به اعطا، شبیه به عقل؟ چون اعطا و عقل رو شما تو فضای عرفی ببرید
دو طرف،
یعنی چی؟ یعنی اونجا یه چیزی هست، مثل این فقیری که فقیر هست، پولدار هم هست، این پولدار یه چیزی میده به اون فقیر. و تو بحث ایجاد که ما اعطای عرفی نداریم، اون اخذ قبول عرفی نداریم، مثلا نیست، اصلا این معلول نیست، وجود نداره، بلکه ایجادی در همون ایجاد، در سایه همون ایجاد داده، اون به وجود میاد، مثلا بگه شبیه به اونه، شباهت داره. از این جهت هم تو بحث اعطا، هم اعطای به عرفی ما نداریم، اینجا اعطایی که یک این در برابر این فاعل یه چیزی باشه به او یه چیزی بده، و نه اینکه اخذ ما عرفی داریم که اونجا یه چیزی باشه بخواد این وجوده رو بگیره. ارزم بخیر
کتاب ما یه اشکال مشترک رو تو جاهای مختلف این مطرح میکنه و میگه که علت فاعلی متعدد نیست، بسیطه، و اونا فقط واجب تعالی است و هیچ علت فاعلی دیگه ای نداریم. مثلا هر جا علامه میگه علت فاعلی، صحیح پاورقی میزنه که علت یه دونه است، بسیط، اونم خداست. همینجا که ایشون گفته بعض اجزا، باز دوباره گفته علت تامه اجزا نداره، بسیط، اونم فقط واجب تعالی است و تمام. خیلی پرتکرار نوعی مطرح میکنه.
خب حالا ما ما بخواهم بگیم علل فاعلی
این بحث صبح داشت
و تو بحث علل فاعلی هم علل خود اینم علامه کی بهش بپردازه اینا نمیدونم ها تو ذهنم چیزی نیست تو ذهنم که اصلا فاعل هم دو تا اصطلاح داره یعنی فاعل یه وقت میگن فاعل الحرکه یا فاعل وجود یعنی یه وقت از فاعل که میگن هستی بخش خب هستی بخش و آیا متعدده یا واحده مشا میگفتن متعدده دیگه چون مشا میگفتن خدا اون صادر نخستین را اون رو ایجاد میکنه اون صادر نخستی باز عقل دوم رو عقل دوم عقل سوم باز اونجا فوائل ما متعدد و متکثر داشتیم فوائل هستی بخش ولی تو فضای صدرا ارزم به خدمت شما ما خداوند میگن فاعل غریبه و خداست که فقط هستی بخشه و بقیه هستی بخشی ندارن اونا فقط اعدادن اعداد تو اصطلاح نه اعداد اعدادی اصطلاح دیگر چون قبلا هم گفتم گذشت توی بحث علت اعدادی گفتم اعدادی و خاص به این معناست که همون علیت مجازی علیت حقیقی ندارد لذا اون از بین میره اما معلول سر جاش هست بنا از بین میره اما ساختمان هست و بنا علیت حقیقی مثل به ساختمان نداره اگر نه اگر داشت با از بین رفتن بنا به ساختمان به هم میریخت فرو میپاشید. خب اما یه وقت هست میگن اینا معداتن یعنی اون وقت میگن هستی بخش خداست و فقط خداست اون وقت در برابر اون میگن تمام این چیزهای دیگر حالت اعداد دارن این محیه به این معنا مطلق محیه. خب محیه‌ای که علیتش حقیقیه اما در حد چیه این آماده سازی و اینها هست. خب آیا پس این خود فاعل فاعل یعنی هستی بخش اما فاعل به معنای محرک و اون
ظاهر اینجا ها فاعل هستی بخش دید.
خب حالا من دارم به طور کامل دارم توضیح میدم میگم پس اون جاهایی که صحبت از فاعل هستی بخشه طبق مبنای حکمت متعالیه و چه مبانی است جناب صدرا هستی باش فقط خداست پس فوائل معنا نداره بگیم فوائله
چون که علامه میگه علل تو فضای مشان
بله نه علل فهم میکنه حالا همین رو خواستم بگم علل با
نمیگه علل فاعلی چی؟ که میگه علل فاعلی و منظورش هستی بخشه تو فضای مشان داره حرف میزنه دیگه علامه
کجا گفته علل فاعلی؟
صبح داشتیم یه جایی جلسه صبح.
خب نه حالا اونجا
باید فاعلی میکنه تعبیرش هم هستی
اونجا باید ببینید عرضم به خدمت شما آیا هستی بخشی هست یا نیست. اگر هست فقط مقام هستی بخشی باشه بعد تو فضای مشا داره صحبت میکنه و سخن میکنه ولی این که فاعل متعدد نیست و فاعل یکیست و اونم خداست و واجب وجود به ذاته این غیر از این است که ما بخوایم علت رو منحصر در خدا بکنیم و بقیه علتها رو نادیده بگیریم چوری که نیست که
علت مادی و سوری و قایی
بله
علت مادی و سوری و قایی
خواهد اونجا شد اونا رو هم بگن آقا مثلا علت قایی عرضم به خدمت شما چیه
شعن علت قایی
اونم مثلا خدا هم اونجا الان نسبت به صادر نخستی خدا هم فاعله و هم قائلت قاییه نمع متحد شدن و اونجا دیگه ماده هم نداره که بخواه علت مادی داشته باشه اما در مورد اشیاء مادی که اینا ماده دارن و صورت میپذیرن و اونجا اون ماده یه طرفه واجب وجود یه طرفه دیگر است. پس این که علت فاعلی فقط خدا باشه این معناش این نیست که علل دیگر کنار بره الان علت مادی داری اینجا و علیت مادی علیت حقیقیه، نه مجازی. این ماده اگر نباشه دیگه خب
هستی بخشی کار
هستی بخشی دیگه نمیشه دیگه، تو فضای تو فضای فضای عالم ماده. ولی این توی اصطلاح دیگه به همین علت مادی میگن چی؟ میگن علت اعدادی. اینا با هم چیز نشه، مخلوط نشه. پس بنابراین اون اونجا که میگن علت فاعلی فقط یکیست و خداست، اون منظور علت فاعلی هستی بخشیست. این معناش این نیست که دیگه علت دیگری ما نداریم. حالا علت دیگری که نداریم به معنای بحثا مستاق دارم میگه ما، یعنی ما داریم علت حقیقی دیگری که غیر از خدا باشه. اونجا که تو امور مادی میگیم علت مادی داریم. خب پس تا الان دو تا شرط ما آمدیم، دو تا شرط رو معرفی کردیم، شرط اعطا و شرط اخذ. حالا یا به تعبیر علامه شبیه به اعطا و شبیه به دم. حالا اینجا میگه که دو تا مطلب رو میگه، میگه این دو تا شرط، البته شاید بهتر بود که اون رو اونی که دو بعدن اون که میگه دو تا شرط یکی نیستن اون رو علامه آخر گفته، پایان مطلب گفته، ولی اون اول میگه بعد میگه آمین اول این دو تاش دو شرطن یه شرط نیستن. بعدم این دو شرطن آدم دو شرطن نمیتونه قائم به یک شی باشه. ببینید اینجا الان ابتداعا وارد شده که این دو تاشن نمیتونه
قائم به چیز
و من المحال ان تتصف الماهیتو به شأن مرجح. میگه محالت که خود اون ماهیت متصف باشد به شأن مرجح. یعنی چی؟ اینه خود ماهیت چی باشه؟ معطی باشد، خودش مفیض باشد، خودش موجد باشد. خب اگر خود ماهیت اقتضا بکند و موجد باشد و معطی باشد و اینا خودی به بسته که چرا میگید به مرجحی غیر از ماهیت نیاز داریم؟ شما گفتید طبق اینکه این ماهیت متساوی نسبت به وجود و عدم، برای اینکه این ماهیت متصف به وجود بشود به یک مرجح غیر از ماهیت نیاز داریم. خب اگه شما بگید این شأن اعطا رو این خود ماهیت داره انجام میده، خودی بسته که اون حرفتون نقض میشه. و میگه ممن المحال، محال است که ماهیت متصف بشود به شأن مرجح. و الا اگر بگید اینجوری هست، یعنی خود ماهیت بخواد متصف بشود به شأن مرجح، خودش یعنی معطی باشد، لم تحتج الى المرجح، دیگه نیاز به مرجح نداشت که. او یتصف ال ها، پس اینم نمیتونه شأن اعطا رو شما نمیتونید به ماهیت بدی که ماهیت دو شأنی بشه، هم شأن اعطا داشته باشه و هم شأن قبول. شأن قبول رو هم نمیتونید به مرجح بدید. او یتصف، او یتصف المرجح به شأن الماهیه، یا متصف، یا اون ببخشید اون مرجح متصف بشود به شأن ماهیت. خب چرا؟ چون اگر بخواد شأن ماهیت رو داشته باشه، شأن قبول رو داشته باشه، یعنی اون نسبت به وجود عدم خودش علستویه باشد. خب خودش چیزی که نسبت به وجود عدم علستویه هست، خب وقت چجور ممتونه مرجعه باشد؟ و الا لازم الخلف، خلفش میاد. شما گفتید این مرجعه، از طرف گفتید این شأن ماهیته، یعنی مثل ماهیت متساوی نسبه هست نسبت به وجود عدم، نمیشه که مرجع خودش نسبت وجود عدم علی السویت بعد خودش مرجع وجود باشه، پس اونجا بخور. پس نه ماهیت میتونه شأن مرجع رو داشته باشه و نه مرجع میتونه شأن ماهیت رو داشته باشه. و من المحال که این بهتر بود این ابتداعا میگفت، ابتداعا بگیم اینا دو شأنن و یک شأن نیستن، چون یکیشون یلازم الوجدان، یکیشون یلازم الفقدان، بعد بگیم این دو شأنم نمیتونن به یک به هر دو در ماهیت باشن، هر دو در مرجح باشن. و من المحال ایضا، اینم محال است ان یتحد الشأنان، این دو تا شأن با هم یکی باشن. فالشعن الذي هو القبول يلازم الفقدان. چرا؟ چون شعنی که اون شعن قبوله اون ملازم فقدانه، و شعن الذي هو الفعل يلازم الوجدان، و شعنی که اون فعله اون ملازم با وجدانه. خب نمیشه که یه چیزی هم واجد باشه هم فاقد باشه، هم داشته باشه هم نداشته باشه. خب پس چی؟ پس باید غیر از این ماهیت یه چیزی دیگری باشه که او داره اعطا میکند، اون داره فعل دارد، حفاظه دارد، ایجاد دارد. اون ما میگه چیه؟ اونم علت فاعلی است. اونم علت فاعلی. بعد علاوه که این توی موجودات مادی واضحه. چرا واضحه؟ چون تو موجودات مادی شما قابل مادی داری، یه قابل مادی داری، یه دانه گندمی شما داری که این چی رو قبول میکنه؟ صورت نباتی رو قبول میکنه، اون خوشه یه گندم بودن اون رو قبول میکنه. خب اینجا پر واضحه که شما به طور ملموس و محسوس میبینی آقای دانه گندم الان ندارد اون حالت خوشه یه گندم رو، اون صورت گندمی رو نداره، بعد دارا میشه. خب این که نداره پس یه چیزی دیگری باید اون رو به این داده باشه، خودش که نمیتونه. این دانه گندم شما الان میبینید تو زیر خاکش کردید این حالت خوشه گندم رو نداره، این صورت گندمی رو نداره، خیلی واضح رو. خب پس میگید یه چیزی، یه فاعلی، یه مرجعی حال باید جنبه فاعلیت داشته باشد، جنبه فعل داشته باشد، جنبه اعطا باشد که این صورت رو به این بده. اما یک جاهاییم هست که توی مجردات اونجا دیگه ماده نداریم، اونجا یه قابل. ببین شما در حقیقت تو بحث، توی بحث مادیات ماهیت رو دارید، خب به عنوان قابل، درسته؟ این ماهیت خوشه گندم وجود رو قبول میکنه، درسته؟ این ماهیت خوشه گندم وجود نداره الان، دانه گندم زیر خاک ما کردیم، اون ماهیت خوشه گندم الان وجود نداره، چند ماه دیگه اون وجود پیدا میکنه. اما علاوه بر اون قابل، ماهیتی که حالت قابل رو دارد، حالت قبول و اخذ رو دارد، شما یه قابل محسوس و ملموس موجود دارید به نام دانه گندم، به نام ماده‌ای که اون صورت رو می‌پذیره. اما تو بحث مجردات شما چی دارید؟ فقط ماهیت دارید، یا عقل اول، ماهیت عقل اول وجود رو ندارد نسبت به وجود عدم علی السویه هست، پس این باید وجود رو بپذیرد، این پذیرنده از این قابل است، این نداره، پس یه چیزی باید باشد که او این وجود رو بدهد، اون همه علت فاعلی است. ولی اینجا دیگه وقتی ملموس و محسوس شما هست، یه قابل مادی دارید، پس این که اینجا یک فاعلی میخوام که اینو ندارد، این قابل محسوس ملموس باید یک چیزی باشه، یه فاعلی باشد که این رو بهش بده، این دیگه واضح و روشن‌تره. و هذا المعنى واضح في الحوادث الواقعه التي نشاهدها في النشأة الماده، این معنا واضح است در اون حوادثی که واقع می شود، اون حوادثی که ما مشاهده می کنیم را تو عالم ماده. فان فيها علل تحرك الماده نحو صور هي فاقده لها، چون در این نشأه ماده یک عللی هست، عللی هست که تو هر کل ماده هست. که ارزم به خدمت شما اون ماده را به حرکت در میاره. خب حالا این علل رو ما بخوایم ارزم به خدمت شما چی بگیریم؟ این علل رو اگه علل اعدادی بگیریم، این علل اعدادی تو هر کل ماده، اینها ماده رو به حرکت در میارن. یعنی مثلا این نطفه عرضم به خدمت شما علل اعدادی این رو حرکت وامی داره، مثلا تا بتونه بره چی رو قبول بکنه. اینو برخی ها اینجوری معنا کردن، گفتن علل اعدادیه. برخی ها اومدن این رو گفتن چیه؟ نه این علت حقیقی گرفتن، محرک حقیقی. خب گفتن این محرک حقیقی چیه؟ میگه تو خب فضای مشیا بخواییم بریم علل ما نداریم که، اینجا علت عقل فعاله که تمام نسبت به عالم ماده علیت داره. میگه خب عقل فعال معلول چیه؟ معلول اون عقل بالاتر خودشه. عقل بالاتر معلول عقل بالاتر و تا به خدا برسی به حد به علل طولی علل بس داریم که میتونیم بگیم اون علل تو هر کل ماده، ماده رو به حرکت در میارن نحوه یک صورتهایی که این ماده فاقد اون صورتها هست. اگر توی فضای شیخ اشراق بریم که اونجا این تعدد علل واضح داره. تعدد علل چطور واضح داره؟ چون اون قائل به عقول عرضی هست، خلافاً مشیا جناب شیخ اشراق میگه عقول عرضی داریم و این عقول عرضی هر کدومش نسبت به یک قسمی از اقسام ماده علیت دارن، لذا میشه علل. خب ولی برخی ها گفتن این علل علل اعدادیه، که علل اعدادی اگه باشه تو خود همون فضای عالم ماده وجود داره، دیگه لازم نیست که ما بریم چیکار بکنیم در فضای مجردات دنبال اینا بگردیم. یعنی این نطفه را عرضم به خدمت شما یک عوامل مادی نمیدونم مثل رحم مادر و اینجور مسائل و اینا و خود اون چیزایی که توی نطفه هست، خود اون نطفه، خود نطفه بالاخره یک موجود نباتی دیگه، حیات نباتی داره، تکثیر میشه، رشد و نمو داره، او داره چیکار میکنه؟ اینو تحرک الماده، این ماده رو به حرکت در میاره به سمت صورتهایی که یه فاقدتون لها، این ماده فاقد اونها هست. این آماده میکنه که صورت علقهی رو بپذیره، آمادهش میکنه که صورت مصدعی رو بپذیره، آمادهش میکنه که صورت حیوانی رو بپذیره، آمادهش میکنه که صورت انسانی رو بپذیره. خب این دیگه الان این نطفه شما علقه رو ندارد، بس باید یه چیزی باشه که اینو بهش بده. از کجا آمد آخه؟ این نبود، نداشت، این نداره، از کجا میاد؟ باید یه فاعلی باشه، یه مفیدی باشه بهش بده. فتقبلها و تتصور بها، اون وقت این ماده قبول میکند اون صور رو و متصور میشه، ولی صورت به واسه اونا صورت میپذیرد. ولو کانت واجدتن لها لم تکن لتقبلها، اگر این داشت، اگر این ماده این صورت رو داشت دیگه این لم تکن لتقبلها، دیگه نمیتونه اونو قبول بکنه، تحصیل حاصل که نمیشه دیگه. وقتی این داره نمک شوری رو داره، میتونه بهش شوری بدی؟ نداشته باشه. آب شوری نداره، بهش نمک بدن میشه شور. ولو کانت واجدتن لها، اگر این ماده واجد اون صورت ها بود دیگه ممکن نبود قبول بکنه اونها را در حالی که بهیه واجده، در حالی که واجد اونها هست. پس فلقبول و یلازم الفقدان، پس قبول ملازم فقدان هست. والذی للعلل هو الفعل المناسب لذاتها، اون برای اون چیزی که برای عللم هست، اون کاری که علتها انجام میدن چیه؟ اون فعله، همون اعطاء فاضه هست که مناسب با ذاتمون، فعلی که البته مناسب با ذاتمون ماده هست، باید اون سنخیت هم باشه دیگه. الملازم للوجدان، اون فعلی که ملازم وجدان هست. خلاصه نکته وضوحه، به نظر میرسه نکته وضوحی که ما تو عالم ماده علت فاعلی بخواد همینه که اینجا یه قابل مادی محسوس و ملموس داریم.
فقدان به وضوح درک میکنه.
بله بله، و میبینیم که این نداره و بعد دارا میشه. خب باید چیزی به این داده باشه، اگه دارات که بعد نمیتونست قبول بکنه، بعد این یقینا نداره، وقتی نداره خودش که به خودش نمیتونه بده، بعد یه چیزی ورای این نطفه باید باشه که بو علقه، صورت علقه‌ای رو بده، صورت مزغه‌ای رو بده، صورت انسانی رو بده.
با این ابزارها شاید واضح تر باشه. میگن در درونش هست، شکوفا میشه.
بله،
میگه در درونش غایب ظاهر میشه.
خب اون استعداد، استعداد
میگه فاقد نیست،
نه
جوانه صورت خوشه رو داره، ولی
در حد استعداد، استعداد یعنی خوشه رو داره،
کسی به اون نمیده، از درون خودش درست میشه،
از درون خودش درست میشه. چی دیگه از درون خودش درست؟ این خوشه گندم دارد یا ندارد؟
دارد دیگه، ولی نه پنهان.
نه پنهان، این چی دیگه پنهان؟ یعنی یک این خوش، یعنی در این خوشه این بزرگی در درون او پنهانه،
مثل قوه غضب که میگه غضب الان در من هست یا نیست؟
نه غضب
از بابش که پیش میاد غضب ظاهر
تشریح درست نیست. ما غضب یک حقیقتی هست در شما موجوده، بعدن چیه آثاری ازش گاهی اوقات بروز و ظهور میکنه، طرف عصبانی میشه، چهرهش قرمز میشه، صداش بلند میشه، توجه دارید؟ یه آثارش ازش پیدا میشه. همین آثارم نبود، آثار نبود الان بود شد، ریشش چیه؟ ریشش غضب. توجه دارید؟ این کمون یعنی این هست، هست تو آشکار میشه. خواهی خوشه گندم داخل دانه یا خوشی به این بزرگی داخل اون دانه گندم ریز بود؟ بود؟ خب اینو تو آزمایشگاه ببینیم هست یا نیست دیگه. شما الان این دانه گندم چیکار بکنیم؟ بریم تو زیر میکروسکوپ تو آزمایشگاه نیست خوشه گندم، بذارین اینجا بگیم ملموس و روشنتر همینه. شما که اینقدر حسگرا هستید شما یه غربی ها، خودت نیست. پس این ندارد، فاقده. و اصلا بخواد اردم به خدمت شما، وقتی فاقده نداره، خودش نداره که نمیتونه به خودش بده، بذار بگه چیزی بود اینو اعطا بکنه. و اینا خب بخواد به شما نمیخواد جسارت کنم اونه که این عربا رو میزنن، بخواد شعر بگیم. خب شعرهای خوبیه که بگیم این آین خوشه گردون پنهان بود، حالا آشکار فلسفی صحبت کنیم. بله استعدادش این داشت، قابلیت رو داشت، الان بر اساس اون قابلیت یک مفیدی، یک فاعلی بهش اون چیزی که قابلیت داشت میدهد بهش. فالحادث المادی یتوقف فی وجوده علا علت تفعله مسمیها علت فاعلیه و علا علت تقبله تقبله و نسمیها العلت المادیه. پس بنابراین اون حادث مادی، این علقه مثلا، این خوشه گندم، این متوقف از وجودش بر یک علتی که انجام میدهد او را، محقق میکند او را، همون افاضه، اینو بهش میگیم ما علت فاعلی. و بر یک علتی که قبول میکند او را، اون خوشه گندم قبول میکنه، ما اون اسمش علت مادی. خب حالا از اینجا دیگه وارد میشه چی؟ در حقیقت وارد بحث اونه که ماده ندارن و سیعتی اثبات و انفل وجوده ماهیات ممکنتن مجردتن عن الماده و یل امکانها تحتاج الى علت مرجحت و لتجردها مستغنیت بله ولی تجرده ها مستقنیتون عن علت مادیه فلها ایضا علت فاعلیه. و می آید شالله در بحث های مرحله 11 که در وجود ما یک ماهیات ممکنه داریم، اونا مجرده از ماده هستن و اونها به خاطر امکانشون نیاز به علت مرجحه دارن. نیاز به علت مرجعه اون دائر مدار امکانه، نه دائر مدار علت فاعلی، ببخشید علت مادی، دائر مدار امکانه. اینا که ممکنن پس نیاز به علت مرجعه دارن، وقت با همون تحمیلی که گفتیم پس اونا علت فاعلی دارن، همون تحمیلی که گفتیم این ماهیت یه شعنی دارد، اون مرجعه شعنی دارد، این شعنش قبول است، اون شأنش اعتاد، این دو تا شأن یکی نمیتونن باشه، این دو تا شأن در یه چیز نمیتونن هر دو باشن، پس باید یه چیزی ده. یه چیز داشته باشه که شأن قبول رو داره که اون ماهیته، و یه چیزی داشته باشه که شأن اعتاد رو داشته باشه، اون همون فاعله که در حقیقت اینجا اون قبول و پذیرش اینا میشه تو فضای چی؟ و همون رو بگیم شبیهتون بالقبول، اینجا دیگه شبیهتون بلقبول. اما اونجا توی فضای ماده، اونجا ماده واقعا قبول میکنه، اونجا قبول رو داریم، یعنی تو فضای، ولی بخوام به طور کلی صحبت بکنیم در همه جا نمیتونیم اون قبول. ماده میپذیرد اون صورت را از فاعل، فاعل میدهد و اون میپذیرد. اما تو اینجا دیگه ما قبول واقع به معنای عرفی و اخذ عرفی نداریم، جاده ماهیته نیست. اینجوری ماهیت اونجا وایساده باشه دستشو دراز کرده باشه این وجوده رو بهش بده، اونجوری نیست. اینجا دیگه همون شبیه عطا بالاخذ والاعطاء. خب این پس نیاز به علت مرجحه دارد و به خاطر البته تجردش دیگه بی نیاز است از علت مادی، علت مادی ندارد. فلها ایضا علتون فاعلیه، پس برای او همچنین علت فاعلی هست و همون بیانی که همون استدلالی گفتی. خب در اینجا علامه در حد سه خط میخواد اون فضای قلب رو که شما هم اشاره کردی رد بکنه، میگه طبق این بیانی که ما گفتیم، حالا چی گفتیم؟ گفتیم هم موجودات مادی علت فاعلی میخواهند، هم موجودات مجرد. خب معناش چیه؟ معناش باید این که حرفت که غربی ها میزنن درست نیست. این که میگن ماده به تنهایی کافی است برای تحقق جهان هستی، این حرف درستی نمیتونه باشه. پس فلا غنا لوجود ممکنن، میتونید بخونید لوجود ممکنن، میتونید بخونید فلا غنا لوجود، البته تو فضایی که الان علامه بود فضای ماهوی بود، زمان فلا غنا لوجود ممکنن سوا اون کانه مادیه او مجردا عن علت فاعلیه. وقتی در هر دو شقش ما گفتیم علت فاعلی میخواهیم، پس وجود ممکن بی نیاز نیست از علت فاعلی. حالا میخواد وجود ممکن اون ممکن شما مادی باشه یا مجرد باشه. فمن رام قصرر علل فل علت المادیه، اون کسانی که قصر کردن که محصور بکنن علل را تو علل مادیه، بگن همین مادهی که تو هست همین کفایت میکنه. خب اینا عرضم به خدمت شما و نفا و بله و نفا نفا و نفا العلت الفا و نفا العلت الفاعلیت و نفا کند فمن رما فمن راما و نفا العلت الفاعلیت. کسی که بخواد حرف بکند علل را در علل مادی و نفا بکند اردم به خدمت علت فاعلی رو، این فقط راما اثبات فعل لا فاعل له. این در حقیقت میدونی چیکار کرده؟ این خواسته اثبات بکنه فعل رو بدون فاعل. میگه همین ماده چیکار میکنه؟ همین ماده هست که باعث میشه این صورت ها به وجود بیاد. پس میگه یک ایجادی هست، یه افعاده یه دفعه فاعلی در کار نیست. این فستسمنه زاورنن، این فستسمنه، این گاهی اوقات باب استفعال برای پد داشتن میاد، یعنی این فستسمنه، میگه چاق پنداشته چی رو؟ زاورم را، اون چیزی که دارای ورم هست، یه چیزی که چاق نیست ورم کرده، اما این چیه؟ اینو چاق پنداشته، یعنی این حرف خلاصه یک تبل تو خالی، این حرف مقاد به اینه بگه، یعنی یه چیزی که در حقیقت این که باید کسی بگه عالم همین عالم ماده همین ماده کفایت میکنه، این به حسب فکر خودش یه چیز خیلی مهمی گفته، دست الهیون دیگه من کوتاه کردم دیگه، خدا رو نمیشه اثبات کرد، این به حسب فکر خودش یه حرف خیلی بزرگی زده، اما این در باطن یه حرف تو خالی و پوچی هست و قابل قبول و پذیرش نیست. خب یه خبه مزید فصل دهب بخونیم. اینجا عرضم به خدمت شما تقسیم علت فاعلی است که علامه اینجا به صورت ذکرو یه نسبت میده، یعنی که انه خودش ایراد اشکال داره، حالا که ایراد اشکالش روشن بشه. الفصل الثابت فی اقسام علت فاعلی، فصل هفتم درباره اقسام علت فاعلی. ذکرو للفاعل اقسامن انهاها بعضهم الى ثمانیه، ذکر کردن برای فاعل للفاعله برای فاعل اقسامی که انهاها اینا رو رسوندن این اقسام را به هشتا. خب و وجه و ضبطها الا ما ذکروا، خب چرا هشتا؟ میگه اینا وجه ضبط و حسم هم داشتن، و اینم باز ذکر نکرده او خودش باز ایراد اشکال داره. و وجه ضبط ها علا ما ذکر و وجه ضبط این اقسام طبق اونی که خود اونا ذکر کردن اینه، یه فاعل یا دارای علمی هست که اون علم البته دخالت تو کارش داشته باشه، یا دارای چنین علمی نیست. خب این که بگیم دخالت، چون ممکنه فاعلی علم داشته باشه اما علمش دخالت نداشته باشه، خب اونم دیگه ملحق میشه به اون فاعلی که علم نداره. مثلا یه انسانی رو از بالا پرت شده، از بالای بزنه یک بلندی پرت شده داره سقوط میکنه، خب این سقوط فعل خود همین به همین خودش نسبت داره دیگه، به اون فضایی که توی طبیعیات قدیم اینها بوده، اون سنگ که از بالا قبلن نمیدونم گفتیم یا نه، سنگ که از بالا شما پرت میکنه تو فضای حرفای جدید میگه چی؟ جاذبه زمین داره اونو میکشد به سمت پایین، اما طبق طبیعیات قدیم نه، این سنگ خودش داره میاد به سمت پایین، طبیعتش داره میاد به سمت پایین. یعنی انسان هم که از بالا پرت شده داره سقوط میکنه، علم داره داره میفته به این سقوط خودش، علم داره، اما این علمش دخالت نداره که، اونجا در حقیقت اون فاعل به طبعه و حسب طبیعتش داره میاد پایین. این سقوط مستند به خودش هست، به این انسان هست، اما نه به ما اینکه یک فاعل ذو علمه، ذو علمی که اون علم دخالت تو کارش داشته باشه. این در حقیقت به حسب همون طبیعتش داره این سقوط میکنه و یک کار یک فاعل به طبع هست. خب ان الفاعل، فاعل اما ان یکون له علم به فعله، فاعل یا برای او هست علم به فعلش. خب علم به فعلش یعنی چی؟ یعنی این، یعنی علم به فعل داشته باشه به کارش، زود دخل فعل فعل، که اون علم دخالت داشته باشه در کار، اولا یا اینجوری نیست. و ثانی، حالا اونجایی که در حقیقت علم زود دخل، علمی که تأثیر داشته باشه تو کار، فعال شما نداره، حالا یا اصلا علم نداره یا اگر علم داره مثل اون مثالی که دادن اون علمش دخالتی در کارش ندارد. خب اما ان یلائم فعله طبع، یا فعلش ملائم طبعشه، مثل همین سنگی که شما از بالا میندازی، خب این سنگ الان داره میاد پایین، این پایین آمدن ملائم طبعش هست، چون طبیعت سنگ میل به چی داره؟ به روی زمین بودن داره. اما اگر این سنگ رو بندازی به آسمان، الان باز این سنگه داره میره بالا، این بالا رفتن با طبق طبیعیات قدیم مستند به چیه؟ مستند به طبیعت سنگه. و اون دست شما که این رو پرت میکنی، اون علل اعدادیه، اعداده، لذا این پرتاب کردن شما یه لحظه است، اما حرکت سنگ همونطور چیه؟ ادامه داره. اگه این علت حقیقی بود، این پرتاب کردن که تمام شد بود، حرکت هم تمام میشد، این اعداده، این اعداده دیگه، طبیعت سنگ داره میره به سمت بالا، البته طبیعتی که قاصر است، یه عاملی اون رو بر خلاف طبیعتش داره به کار واداشته. خب یا این به اون فعلش ملائم طبعش هست، اون بهش میگن فاعل به طبع، اولا یلائم فعله طبع، اولا یلائم فعله طبع، یا فعلش ملائم طبعش نیست، و هو الفاعل بالقصد، اون فاعل بالقصد. و الاول، او اولی، اعنی الذی له علم بفعله ذو دخل فی، اونی که علم دارد، آگاهی دارد به کارش و اون علم آگاهی دخالت و تأثیر داره تو کارش، اما ان لا یکون فعله به ارادته، یا کارش به اراده خودش نیست. چطوری کارش عرضم به خدمت شما به اراده خودش نیست، با اراده خودش کار انجام نمیده. خب اون میگه بقیه فاعل بالجبر، این فاعل بالجبر هست. خب حالا بعدا ببینید تو توضیحات تکمیلی ببینیم فاعل بالجبر رو علامه چطوری معنا میکنه، فاعل بالجبر یعنی چی. حالا فعلا اجمالا داریم بچه ضبط رو میگیم،
یا این داره با اراده خودش بدون ببخشید فعلش با اراده خودش نیست، این فاعل بالجبر با اراده خودش هست او یکون و فعلو به اراده یا فعلش به اراده خودش هست. خب اینجا که به اراده خودش هست، خب اینجا باز خودش اقسامی داره. شما گفتید علم دارد به کار خودش، علمش هم چیه؟ تأثیر تو کارش داره. خود این علم چند گونه ممکنه باشه؟ این علم عین همون فعل باشه، این علم عین فعل باشه. خب اینجا میشه فاعل به رضا و حین اذن اما ان یکون علمه به فعلهی فی مرتبت فعلهی بل عین فعلهی، یا اینجوریه که علمش به کارش چیه؟ در همون مرتبه فعل، یعنی قبل از فعل علمی ندارد. تو فضای شیخ اشراق خداوند ایجاد میکنه، خب و قبل از ایجاد علم تفصیلی به این فعل خودش ندارد. کی علم تفصیلی پیدا میکنه؟ وقتی که این مخلوق ایجاد کرد، این مخلوق پیشش حاضر شد، علم حضوری بهش داشت. یا همین کار خدا چیه؟ همین کار خدا علم خدا هم هست، همین درختی که خدا آفریده علم خدا هم هست. قبل از اینکه این درخت رو بیافریند به این درخت علم تفصیلی نداشت، بله علم اجمالی، علم اجمالی معنی ابهام، علم اجمالی اونو داشت، اما علم تفصیلی این همین فعله. خب یا اینکه علمش به فعلش تو مرتبه فعلش هست، بلکه این فعله همون فعلش هم علمه و هم فعله هم کارشه. حالا تو انسان مثلا این صورت صور علمی رو ایجاد میکنیم، این هم علم ماست هم کار ماست. و هو الفاعل بالرضا، اون فاعل بالرضا هست. و اما ان یکون علمه به فعله قبل فعله، اما نه، یه حالت اینی که علمش به کارش قبل از فعلش باشه، این اول علم دارد به طور تفصیلی کار خودش رو میشناسه با تفصیل به طور ریز جزئی مشخص، بعد اونو ایجاد میکنه، مثل مهندسی که به طور ریز اول نقشه رو میکشه بعد چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. واسه خودش اینم اقسامی داره. و حین اذن اما ان یکون علمه به فعلی مقرونا به داع زائد علا ذاتی، اینی که چنین علمی دارد یه وقت داعی زائدی هم داره. من الان آب خوردن رو به طور ریز، آب خوردن به طور مشخص که بلند بشم این لیوان بردارم از اون پاش آب بریزم بخورم، این علم به فعل خودم دارم، یه انگیزه زائدم دارم، راما تشنم برای رفع تشنگی مراجعه کارو بکنم برای که تشنگی مردارم. خب اینو میگن فاعل بالقصد. و حین اذن اونجایی که قبل از کار خودش علم به کارش داره، یا علمش به کارش مقرون به یک داعی زائد بر ذاتش هست، یا یک داعی و انگیزه زائد بر ذاتش داره برای اون کار، و هو الفاعل بالقصد، این فاعل بالقصد. و اما ان لا یکون مقرونا به داع زائد، یا این که عرضم به خدمت شما اون دیگه بله اون علمش مقرون به داعی زائد نباشد. خب یعنی چی؟ یعنی صرف علم منشأ کاره. اونجا که داعی زائد هست در حقیقت دا اون علم و اون داعی باعث میشه این کار انجام بده، اما اونجا که فقط علمه دیگه، داعی زائد است، فقط اون علم منشأ کاره. بل یکون نفس العلم منشأ عند صدور المعلول، بلکه خود همون علم منشأ صدور معلول میشه. خب اینم باز دو حالت هست، اون علم زائد بر ذات هست عین ذاتی، اگه زائد بر ذات باشه طبق اون فضای مشاک علم ارتسامی مثلا برای خدا قائلا میشه فاعل بالعنایه، طبق اون که علم عین ذات باشه تو فضای صدرا که میگه حق تعالی علم تفصیلی دارد به مخلوقاتش در عین اجمالی، یعنی به طور بسیط یه علم تفصیلی داره، یعنی همه جزئیات میدونه، تفصیلی به این معنا همه جزئیات میدونه، عرضم به خدمت شما، و از اون طرف اجمالی یعنی به نحوه بسیطه، تکثری تو ذات نیست و اونجا دیگه باز زائد بر ذات نیست. اما مشیات چی میگفتن؟ میگفتن علم خدا به مخلوقات از طریق صوریست که اونها لازمه ذاته، لازمه ذاته، بیرون ذاته. خب یا اینکه علمش زائد بر ذاتش هست و اون میشه فاعل به عنایه، او غیر زائدن یا غیر ذات از اون فاعل به تجلی. حالا فاعل هر کدوم از این فواعلی که ما گفتیم کیف فرست در یک تقسیم کلام اینجوریست که یا خودش و کارش تحت یک فاعل بالاتری است میشه فاعل به تصدیر، یا نه تحت فاعلی نیست میشه دیگه فاعل به تصدیر. میفرماید که فاعل کیف فرض، این هر کدوم از این اقسام قبلی که باشه، ان کان هو و فعله المنصوب الی، اگه خود اون فاعل و فعلش که منصوب به اون فاعل است خودش فعل یه فاعل دیگری باشد، مثلا ماها هم انسان و کارش این فعل خداست، خلقتم و ما تعملون، هم خدا شما را آفریده و هم کاران، اون وقت این کان فاعلا به تسخیر، این میشه ارزان به خدمت شما فاعل به تسخیر. پس فعل علت فاعلیه سمانیت و اقسام که توضیحات بیشترش شما برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آله.